نامه را پاره کردی و بلعیدی؟
برای اینکه تو نفهمی در نامه چه نوشته شده است.
چه کسی نامه را نوشته بود؟ برای که می بردی؟
نامه از حسین ابن علی به گروهی از مردم کوفه بود که نامشان را نمی دانم.
یا باید نام و نشان آنان را بگویی؟ یا بر منبر مسجد کوفه می روی و هرچی می توانی به علی و فرزندانش حسن و حسین ناسزا می گویی؟ اگر یکی از این دو کار را نکنی بلایی به سرت می آورم که عبرت سایرین شود.
قیس فکری کرد و گفت باشد، راه دوم را برمی گزینم. مأموران عبیدالله قیس را به مسجد کوفه بردن. همه منتظر بودند تا ببینن قیس چی می خواد بگه. قیس با صدایی بلند به پیامبر اکرم و خاندان اون حضرت درود فرستاد و تا میتونست از عبیدالله و اجدادش بد گفت. بعد هم گفت که امام در راه کوفه است و کوفیان حواسشون باشه که حضرت رو تنها نگذارن. خبر سخنرانی قیس خیلی زود به عبیدالله ابن زیاد رسید. اون چه فهمید چه کلاهی سرش رفته، دستور داد قیس رو از بالای برج قصر پایین بندازن. ماموران دستور عبیدالله رو اجرا کردن و قیس رو به شهادت رسوندن. کاروان امام در بیابان پیش می رفت تا اینکه به منطقه زرود رسید. خیمه ای وسط بیابان برافراشته شده بود. زهیر که صاحب خیمه بود به محض دیدن کاروان امام رو کرد به همراهانش و گفت
زود باشید، اسباب و اساس را جمع کنید تا از اینجا برویم.
این چندمین بار بود که این ماجرا تکرار می شد. زهیر که نمی خواست با امام رو در رو بشه، برنامه‌اش رو طوری تنظیم کرده بود که وقتی کاروان راه می افتاد اون می ایستاد و هر وقت کاروان امام توقف می کرد راه می افتاد. امام که متوجه این رفتار غیر عادی شده بودن، از قافل سالار کاروانی که از کوفه می اومد پرسیدن صاحب آن خیمه کیست؟ نمی دانم چرا از کاروان ما کناره می گیرد. قافل سالار که امامو می شناخت لبخند معناداری زد و گفت
تعجب ندارد اگر از شما کناره می گیرد. کاروان سالارش در شما را کسانی است که معتقدند پدر شما خلیفه سوم را به قتل رسانده. بی تردید او دل خوشی از شما ندارد. او کیست؟ او زهیر ابن قاین است.
حالا دست تقدیر دو قافله را به هم رسونده بود. امام قاصدی فرستادند و زهیر را به خیمه‌شون دعوت کردند. زهیر توی خیمه نشسته و مشغول خوردن غذا بود که فرستاده امام از راه رسید و پیغام حضرت رو گفت. زهیر از شنیدن پیغام اونقدر متعجب شد که بی اختیار لقمه‌ای که می‌خواست تو دهنش بذاره تو دستش موند. اون به همسرش دلهم نگاه کرد و گفت
کار دنیا برعکس شده است. از هرچه گریزان باشی و بالد می شود. می دانستم اگر حسین بفهمد این قافله من است دست از سرم بر نخواهد داشت. اکنون کسی را فرستاده و مرا به نزد خود دعوت کرده است، اما من نمی روم. مطمئنم آنجا حلوا خیرات نمی کنم.
آسمان به زمین رسیده، شق القمر شده یا خورشید مرده؟ شاید فرزند رسول خدا کار واجبی داشته که قاصد فرستاده.
کار واجب؟ کار واجب حسین این است که دعوتش را اجابت کنم و همراهش به کوفه بروم.
خب دعوتش را اجابت نکن، عذر بخواه، بگو هزار جور مشغله داری و اموالت بی صاحب است و تجارتت لنگ مانده. بی تعارف بگو نمیتوانی همراهش بروی.
نه دلهم، نروم بهتر است تا بروم و تجارت و اموال را بهانه کنم. جایم روی سجاده خوب است، تجارت می کنم و نماز می خوانم. مرض ندارم که آخر عمری خودم را آلوده بلوایی کنم که باعث خسارت دنیا و آخرت است.
زهیر، پسر پیامبر خدا دعوتت کرده، او از تو خواسته به دیدنش بروی. به خدا سوگند اگر نروی به خودت ظلم می کنی.
من از روزی که فتنه در میان امت اسلام افتاد با شمشیرم وداع کردم، سوگند خوردم تا زمانی که مسلمان در برابر مسلمان ایستاده شمشیرم در نیام باشد. نمیتوانم عهد و سوگندم را بشکنم. همراه شدن با حسین یعنی داخل شدن در جنگی که خدا میداند چه عواقب شومی دارد.
چرا مرغت یک پا دارد زهیر؟ چه کسی از تو خواسته است که عهدت بشکنی؟ چه کسی از تو میخواهد همراه حسین ابن علی بروی؟ من میگویم در مرام کسی چون تو نیست که دعوت فرزند رسول خدا را رد کنی و دست کم حاضر به شنیدن سخنانش نباشی. نکند ترسیده ای زهر؟
از چه بترسم؟
نمیدانم، از آسمان ریسمان بافتن سر در نمی آورم، ولی این کارهای تو نشانه که ترس است. می ترسی حسین ابن علی جانت را بخواهد یا اموالت را مطالبه کند؟ فکر آبرویت باش زهیر. مردم اگر بشنوند که فرزند پیامبر تو را خواسته است ولی نزدش نرفته ای، تو را ترسو به حساب می آورند. آن وقت از فرداست که برد زبانها و نقل محافل شوی. از این پس اگر بخواهند ترسویی را مثل بزنند، نام تو را می آورند.
آخرین حرف دل هم دیگه غیرت زهیر رو به جوش آورد. اون که عاشق و شیفته همسرش بود به دیدار امام رفت. کمی که گذشت با چهره شاد برگشت و قدم در خیمه گذاشت و گفت:
به کاروان حسین ابن علی ملحق می شوم دلم.
نه به آن شوری رفتن و نه به این شیرینی آمدن. چه شده از زهیر؟ حسین با تو چه کرد؟
من با حسین می روم هر جا که برود.
پس تکلیف اموالت چه می شود؟ تجارتت لنگ می ماند مرد؟
همه ی ثروت من از آن تو دلهم، همه ی دنیای من تویی. هرچه از مال دنیا دارم به تو میبخشم. طلاقت میدهم تا بعد از من زیان نبینی، آزاد باشی و بتوانی هر جا که دلت میخواهد بروی. دلم نمیخواهد برای اینکه همسر من بودی کمترین آسیبی به تو برسد. اصلا برو پیش برادرانت.
چه میگویی زهیر؟ من
محال است که حسین ابن علی با یزید بیعت کند. اخبار موثق دارم که پسر زیاد مأمور کشتن فرزند رسول خدا شده و تدارک بسیار دیده است. جماعت بسیاری از کوفیان را فریب دادند برای مقابله و نبرد با حسین ابن علی. حسین هم لشکری ندارد. همراه شدن با او یعنی داخل شدن در خانه مرگ. با مرگ من تو انگار مطلقی. چه بهتر که از همین اکنون متارکه کنیم. برو دلهم، برو به اولاد و اموال برس.
اولاد و اموال بدون تو به چه کار من می آید زهیر؟
مرگ برای هر جانداری مقدر شده است. امروز نروم، فردا یا پس فردا خواهم مرد. بر اجل باید صبوری کرد، نه چون و چرا.
یادت رفته زهیر؟ یادت رفته؟ تو اکراه داشتی که به سوی حسین بروی. من بودم که روانت کردم. اکنون انصاف است که تنها بروی؟
من این رهایی را مدیون تو هستم. به خدا سوگند اگر جهاد بر زنان واجب بود، همراه هم در کنار مولایم حسین حاضر می شدیم.
خب اهل حرم حسین که هستند، من هم می روم بین آنان و...
کاش نبودند دل هم، کاش نبودند. تنها دل واپسی حسین زنان و اطفال هستند. تو دیگر سربارشان نشو.
دلهم که دید اصرارش بیفایده است با خودش گفت:
چانه نزن دلهم، زهیر که طلاقت بدهد اختیار با خودت است.
دلهم توی فکر بود که با صدای زهیر به خودش اومد:
من در همه زندگیم عاشق تو بودم دلهم، مدیونی اگر غیر از این فکر کنی. اما اکنون چاره ای ندارم جز این که طلاقت دهم.
زهیر دست دلهم رو رها کرد و از جا بلند شد. از خیمه بیرون رفت و رو به همراهانش گفت:
اگر شجاعت جنگیدن در کنار فرزند رسول خدا را دارید بسم الله، اگر هم ندارید به سلامت.
همراهان زهیر که از تغییر ناگهانی زهیر تعجب کرده بودن دورش جمع شدن و یکی گفت:
تو که با آل علی میانه ای نداشتی زهیر، پس چه شد که ناگهان شیفته حسین شدی؟ تا به حال از او کناره می گرفتی، ناگهان چه شد که حال هوایت عوض شد؟ تا جایی که ما خبر داریم تو از مدت ها پیش از هواداران خلیفه سوم بودی و دلخوشی از آل علی نداشتی.
زهیر نگاهی به همراهانش کرد و گفت:
درست میگویید، اما ساعتی پیش که به دیدن حسین ابن علی رفتم، تا نگاهم به او افتاد، به یاد مقام و مرتبهش نزد رسول خدا افتادم. یادم آمد که پیامبر تا چه اندازه شیفته حسین بود و سفارش او را به همگان می کرد. در خیمه حسین این تذکر به دادم رسید. با خود گفتم زهیر شایسته نیست با آن همه سفارش رسول خدا و ارج و قربی که حسین نزد جدش داشته، اینک در بزنگاه خطر یادگارش را تنها بگذاری. این شد که به خودم نهیبی زدم و گفتم باید فرزند رسول خدا را یاری کنم. اکنون حاضرم جانم را فدای حسین کنم.
زهیر اینو گفت و با عده‌ای از همراهانش به کاروان امام ملحق شد. کاروان امام به سمت کوفه می رفت. هنوز از استراحتگاه زرود زیاد دور نشده بودند که سواری از سمت کوفه پیدا شد. وقتی به کاروان رسید، عده‌ای از اون درباره حوادث کوفه سوال کردند. مرد گفت:
عبیدالله ابن زیاد، مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را کشت و پیکرشان را بردار آویخت. خودم دیدم که کودکان کوفه پاهای این دو را بعد از شهادتشان گرفته بودند و روی زمین می کشیدند.
امام تا این خبر را شنیدند فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون، هر چیزی که تقدیر شده باشد همان می شود. ما جانبازی خودمان را به حساب خدا می گذاریم و از تباهی امت به محضر خدا شکوه می بریم.
ای فرزند رسول خدا، تو را سوگند می دهم که جان خود و اهل و عیالت را بردار و از اینجا برو، برگرد همان جایی که بودی. فکر رفتن به کوفه را از سر بیرون کن. در آن شهری که من دیدم یاوری نداری.
همراهان امام امیدوار بودند که خبر شهادت مسلم و هانی شایعه ای باشه برای برگردوندن امام به مدینه، اما کمی که جلوتر رفتند سوار دیگه ای از راه رسید و ضمن تایید خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه، از شهادت قیس ابن مسهر سیداوی خبر داد. امام بعد از شنیدن خبر شهادت قیس، غم و اندوهشون دوچندان شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بریده بریده، خدا نگهدار.
بله دوستان خوبم، داستان عاشورایی بریده بریده رو در که برنامه یه روایت کتاب با هم دیگه شنیدیم. خب توی برنامه یه روایت کتاب علاوه بر این که ما یه کتاب صوتی میشنویم، همون کتاب رو به صورت نمایشی هم همزمان میشنویم. در ادامه یه برنامه ها شاهد رو میشنویم، دقایق کوتاهی رو سیره شهید سردار همدانی رو میشنویم و بهره میبریم.
شهید نظر می کند به وجه الله، شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان ارجمند رادیو معارف. میخواییم درباره زندگی پر افتخار شهید حسین همدانی از یادگاران دوران دفاع مقدس و از سرداران شهید مدافع حرم مطالبی تقدیم شما بزرگواران کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. شهید حسین همدانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان را پایه‌گذاری و تأسیس کرد. خودش در شورای عالی فرماندهی سپاه استان همدان از ارکان اصلی بود. فعالیتش رو آغاز کرد و با کمک همرزمان و پاسداران اون خطه به پاکسازی عوامل طاغوت و فساد و نفاق مشغول شد و از اونجا که چندین بار ساواک اونو دستگیر کرد، عوامل طاغوت رو به خوبی میشناخت. همسر شهید:
یه روز اومد و من دیدم که پیشانیش یعنی حالت زده بودن، تو یه برخورد شکسته بود، پانسمان کرده بودن و تو چشش هم خونه افتاده بود، خیلی قرمز و اینا. گفتم چی شده؟ گفت چه، یه درگیری بود. بچه که با هم بودن به من خبر دادن که فکر کنم بچه که تو ماشینان از ساواکن اینا رو یه کارش باید بکنیم. تو دیگه اومدیم پایین به بهانه که نمیدونم پنچری میخواییم بگیریم، چی کار میخواییم بکنیم. یه دعوای سوری را انداختیم و بچه ها گفتم با آجر بزنیم تو سر من، خاطر اینکه بتونن اون نوارو یا اینا رو از تو ماشین اینا ببرن، یه جوری جا به جا کنن.
با آغاز جنگ تحمیلی لحظه درنگ نکرد و راه کردستان رو در پیش گرفت و از اونجا که قبل از جنگ هم به کمک مردم محروم کردستان میرفت و با دوستان و همرزمانش در اونجا گروهک های ضد انقلاب رو میشناخت، طولی نکشید که به صف مبارزه با دشمنان ملحق شد و فرماندهی عملیات های مطلع الفجر رو به عهده گرفت.
یه زمان گذشت و دیگه من تو ذهنم بود، همش میگفتم که حسین چرا راننده اتوبوس؟ حالا میگفت که خوب دیگه حالا دوست دارم، مثلا جواب منو سریع نمیداد. تا اینکه انقلاب پیروز شد گفت که بذار من یه سوالی که توی ذهنت مونده اینو جواب بدم که چرا راننده اتوبوس. من دیگه شدم که از تهران اصله می آوردم همدان، این مسئولیت رو به من دادن که دیگه من راننده اتوبوس باشم.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب آشوراست که سرچشمه می گیرد و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز آشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران آشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می گذارند و در زیر خیمه های پشمینه و یا در خانه های کاخ گلی بزرگ می شوند و خود را به صحرای کربلا می رسند.
فرماندهی جبهه میانی سر پل ذهاب هم از دیگر گام هایی بود که شهید همدانی برای مبارزه با دشمن بعثی برداشت و بعد از مدت کوتاهی به همراه حاج احمد متوسلیان، شهید همت و شهید شهبازی در تشکیل و سازماندهی لشکر 27 محمد رسول الله نقش مهمی ایفا کرد. سردار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس:
تیم 4 نفره احمد متوسلیان چقدر خیر و برکت داشتن برای جهان اسلام. حزب الله لبنان رو خود احمد درست کرد و امروز ما میبینیم که حسین همدانی که در کنار حاج احمد توی عملیات فتح المبین وارد جنگ شدن و وارد دشت عباس شدن و خود آقای حسین همدانی فرمانده 3 گردانی شد که به ارتفاعات تینه در جنوب دشت عباس حمله کرد و چون احمد و همت جای دیگه درگیر بودن خودشون با 3 گردان ادامه عملیات حاج احمد داد.
دوستان عزیز شنونده، بخشی از دفتر زندگی شهید حسین همدانی رو با هم ورق زدیم. امیدواریم از برنامه شاهد بهره برده باشید. خداوند یار نگهدارتون.
شاهد رو با هم دیگه شنیدیم، بخشی از سیره شهید والامقام سردار همدانی. اما در ایام عزا هستیم، با تعزیت این ایام روزه بشنویم.
ای که داغت قلب من سوزانده زینبت مبهوت و حیران مانده حسین خفته ای نشانت جویم از شمشیران انداختم تعجب نکنی میگم چشم بیزو امام زمان در ناهی فرمودم از فرط آتش دیگه چشما جایی نمیدیده چشم بیزو هر طرف انداختم یم خون من تو را نشناختم. حسین رفته بودم گر نمی گفتی بیا، تو منو صدا زدی آخیا رفته بودم جر نمی گفتی بیا، خواهرت ممنونت ای قبل نما. حسین خواهرت ممنونت ای قبل نما، قافل سالار من قافل سالار من پس کو سرم. یوسف گل پیرانه، یوسف گل پیرانه، اگه اینو بگم تعجب میکنی، میگه کو پیکرم. آخه شما تالا شنیدی زینب سال جدادا چرا بر بدن سر نداری؟ اما اینجا که داره میگه بعد از این واقعی که نانجیبا امروز انجام دادم، گفت کی حاضر میشه اسباش و نل تازه بزنه بر بدن حسین فاطمه به تازون. بعد از این باقی زینب حق داره بگه داداش پس بدن چی شده؟ این بدن تو نیست حسین، به تو دیدم که ای توانم چه کنم تو را نظاره، دو هزار دیده باید چه کنم تو را تماشا.
عزاداری هاتون انشاءالله که قبول باشه و آرزو میکنیم، دعا میکنیم که امام حسین علیه السلام شفیع هممون باشه انشاءالله. در ادامه برنامه ها رهدوشه رو براتون داریم، میشنویم احادیث کتاب تحف العقول رو از زبان استاد طباطبایی نشاد.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اطبی بهم حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول هست و به حدیث مبسوطی رسیدیم که راهبی به نام شمعون ابن لاوی از محضر پیامبر اعظم اسلام سوالاتی دارند و بسیاریش گذشت. یکی از سوالات این شخص این است که از محضر حضرت می‌پرسند که علامت انسان ناصح چیه؟ انسان خیرخواه چیه؟ و حضرت می‌فرمایند که و اما علامت الناصح فاربعه، چهار تا ویژگی داره انسانی که واقعا اهل خیر هست و به درستی خیراندیش هست. او چهار ویژگی داره. یقضی بالحق، اولین ویژگی این است که به حق قضاوت میکند. این رو توضیح کوتاهی در برنامه گذشته دادیم. ویژگی دوم و سوم میفرماید و یؤتی الحق من نفسه و یرضی للناس ما یرضاه لنفسه. میفرماید ویژگی دوم این است که از خودش به دیگران حق میده، یعنی ولو این که بر ضرر خودش باشه و به نفع طرف مقابل باشه، اهل حق ورزی و انصافه و این رو کاملا بهش پایبند میشه. و یرضی للناس ما یرضاه لنفسه، و هر چی برای دیگران میپسنده برای خودش هم میپسنده. این علامت انسان خیرخواه است. خب ما بسیاری از اوقات تصوری از خودمون داریم که اهل انصافیم، اهل حق هستیم، ولو این که برخلاف امیالمون باشه. انسان خیرخواه حتی در مورد خود و دیگران حق رو رعایت میکنه و چه بسا حق رو به طرف مقابل خودش بده. گاهی البته ما ممکنه که به ظاهر عذرخواهی کنیم، نه به خاطر مثلا فشار قانون یا افکار عمومی یا خودنمایی و دیگران یک عذرخواهی ظاهری داشته باشیم، اما روحیه حق طلب و خیرخواه انسان رو وادار میکند که واقعا اگر طرف مقابلش حق میگه حق رو بپذیره، اگر خودش رو فهمید که اشتباه کرده واقعا عذرخواهی کنه، ولو این که پذیرش این اشتباه بر ضرر خودش یا خانوادهش یا دوستانش، هم گروهیاش باشه، هم حزبیاش باشه، در اینها رعایت میکنه. این یک انسان حقخواه و خیرخواه واقعی هست. اگر بخوایم یه مثال امروزی برای نوجوانها و جوانها بزنیم، اگر طرفدار تیمی هست یا مخالف تیمی هست، اگر تیمی که محبوبش هست اشتباهی انجام داد یا بازیکنش اشتباهی انجام داد، به راحتی بپذیره، نخواد بیخود توجیه کنه. و اگر تیمی که این در حقیقت مخالفش هست، رقیبش هست، اون اگه درست بازی کرد، کار رو به درستی انجام داد، بتونه به راحتی بپذیره. البته از سخت‌ترین کارها اقدام و اعتراف و قبول اشتباه بر ضرر خود هست و حق رو به طرف مقابل دادن. این کار سختی هست، ولی به هر حال اگر میخوایم انسان خیرخواهی باشیم، یک انسان واقعی باشیم، باید تلاش کنیم این روحیه در خودمون به وجود بیاد.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه رهتوشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
الله والله اكبر الله اكبر. ویژگی سوم و یرضی للناس ما یرضاه لنفسه، آنچه بر دیگران میپسندی بر خودت بپسند. نقطه مقابل آنچه بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند. این البته مشهور است که قانون طلایی اخلاق هست، این که ما هر چه بر خودمون میپسندیم بر دیگران بپسندیم و هر چه بر خودمون خوشمون نمیاد بر دیگران هم نپسندیم. و در فرهنگ دینی روایات بسیاری در این باره هست و توصیه‌های بسیاری هست، و البته در فرهنگ امروزی دنیا هم دانشمندان در این باره زیاد صحبت کردن و به عنوان قانون طلایی اخلاق هست که واقعا اگر بشر به این مرحله برسه که آنچه رو برای خودش میپسنده برای دیگران بپسنده و آنچه برای خودش نمیپسنده برای دیگران نپسنده، بیشتر مشکلات بشر امروزی حل میشه.